أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتون دعالم صدیقه طاهره سلام الله علیها. آیات و بینات سوره مبارکه احقاف را مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ملاحظه فرمودید در آغاز سوره مبارکه حضرت پروردگار اشاراتی به توحید داشت و آنگاه بعد از اون در حقیقت ورود به مبحث نبوت شد که در نوبت قبل خواندیم به اذا تطلا علیهم آیاتنا. هنگامی که آیات ما بر آنان تلاوت می شود، یعنی پیامبر تلاوت می کنند، کسانی که کفر به این حقایق می‌ورزند می‌گویند که این سحر مبین است، سحری است جادویی است آشکار. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز چرا این اتهام رو می‌زنند و علت اون رو و خصوصیات این کار رو گفتیم، تکرار نمی‌کنم. آغاز آیه می‌فرماید ام یقولون. حرف ام کلمه اضراب است، اضراب انتقالی است، یعنی از مطلب قبل به مطلب دیگر سخن منتقل میشه. در مطلب قبل این بود که اتهامی که به پیامبر زدن سحر بود. اشاره کردیم که ابتداهن تمام تلاش خودشون رو کردن که بتوانند پیامبر رو تطمیع کنند، بخرند، اما این کار با پیامبران الهی عملی نیست. برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. کار دوم این بود که اتهامات رو وارد کردند، یعنی سعی کردند به تعبیر امروزی ما ترور شخصیت نسبت پیامبر مکرم اسلام باشند. خب نمی توانستند اتهامی به رسول خدا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی وارد کنند و تنها چیزهایی که می توانستند بگویند همین بود که این سحر است و تیزترین و تندترین سخنی که به پیامبر بازگو می کردن به اتهامی که به رسول خدا می زدند این بود که حضرت پروردگار بعد از سحر اینجا مطرح می کند. ام یقولون افتراه، یا اینکه می گویند که به این پیامبر قرآن را افتراء به خدا بسته است. کلمه افتراء فری به معنای بریدن است و افتراء از همین ماده، حقیقتی که بریده و جدای از واقعیت است، امری که جدای از حقیقت و واقعیت است، به اون فریه میگویند. میشه افترا و دروغ، بدترین شکل دروغ که دیگه کاملا هیچ دخلی به حق ندارد. میگویند که افترا این سخنان افتراست. حالا افترا به کیست؟ افترا به خداست دیگه. و یقولون افترا، بافته است این مطالب را به دروغ. قل ان افتریته، پیامبر بگو اگر من این سخنان رو افتراء به خداوند و دروغ به خداوند بسته باشم، فلا تملکون لی من الله شیئا، شما که نمیتوانید در پیشگاه خداوند در قبال قهر الهی برای من کاری بکنید، مالک هیچ امری نیستید، هیچ اختیاری در مورد عقوبت الهی و برخورد خداوند با من ندارید. یعنی دامن من رو میگیرد این افتراء، نه دامن شما رو. خب استعذار دارید، در باب نزول قرآن بارها این نکته رو میبینیم. هرچند نیاز به این امر نیست، آفتاب آمد دلیل آفتاب هنگامی که پیامبر لب باز می کند، کمان که در پایان آیه هم می بینیم، خود شاهد این است که سخن خدا رو داره بازگو می کند و هیچ دخلی به سخن بشر ندارد مطالبی که حضرت پروردگار در قرآن مطرح می کند. اما باز هم با زبانی که مردمان متوجه شوند، بارها می بینیم که حضرت حق از نزول قرآن با همراهی فرشتگان یاد می کند، یعنی رصد می شود قرآن هنگامی که فرود می آید، یا به تعبیر امروزین ما اسکورت میشه جبرئیل امین هنگامی که میاد توسط فرشتگان الهی، با تمام دقت ها و با تمام مراقبت های الهی سخن حق بر قلب پیغمبر مکرم اسلام مستقیما وارد می شود از سوی حضرت پروردگار، البته توسط جبرئیل امین، و به آورنده وحی که جبرئیل است خداوند لقب خاصی در قرآن به همین جهت می دهد، نزل به روح الامین، مقام امانت این فرشته رو مطرح می کند که هیچ کاستی و فزونی از آن چه نزد خدا می آورد تا قلب پیامبر اتفاقی نمی افتد. قل نزله روح القدس، تعبیر به قدوس میشه، قداست این فرشته، مطاع ثم امین، فرشته ای که آورنده و واسطه ای که در نهایت امین بودن در مقام قدس الهی و در میان فرشتگان است با این تعبیر، تعبیر بسیار عجیب. از سوی پیامبر مکرم اسلام هم که پیامبر با تمام امانت و صداقت اون چرا که بر قلب شریف قیش آمده است بر زبان جاری میکند، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هیچ سخنی غیر از اون چه بر او گفته شده است نمیگوید و همان رو برای مردمان بازگو میکند. یه آیه ای داریم که این آیه هنگامی که نازل شد تکانه هایی به وجود پیامبر داشت و رسول مکرم رو بسیار متأثر کرد، اما باید گفته میشد که دقیقا اون اصالت کار روشن میشد برای انسان. پیامبر، این پیامبر به گونه ایست که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، به تعبیر ما خداوند میفهمد ما با کسی شوخی نداریم، اگر حتی همین پیامبر، همین حبیب الهی، همین کسی که خدا به جان او سوگند یاد می کند برای اثبات پاره از مطالب، همین پیامبری که ولسوف یعطی که رب و کفت ارزا، خدا رضای او را می خواهد و چنین جایگاه بلندی مقام محمود در پیشگاه از تهدیت دارد، فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر تقبل کند بر ما بعض اقاویل را، تقبل یعنی قولی را به کسی نسبت دادن و حال این که از او نیست، یعنی سخنی رو به جای سخن دیگری جا زدن، اگر پاره از گفته ها را این گونه به ما نسبت دهد این پیامبر، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر این کار رو بکنه، لأخذنا منه بالیمین، با تمام قدرت او را خواهیم گرفت در چنبر و در اختیار، ثم لقطعنا منه الوتین، شاهرگ گردنش رو میزنیم و قطع میکنیم. خیلی تند است خطاب الهی. عرض کردم هنگامی که آیه نازل شد پیامبر، پاره از مفسران نوشتن در شأن نزول که تا مدتی میگریست رسول خدا از این عتاب سنگینی که خدای سبحان مطرح میکنه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن قسمتی بخشی هرچه از نزد غیر خداوند می آمد، حتما درون می دیدید رسوایی کار رو، حتما می دیدید ناهمگونی رو که از سوی غیر خدا. حالا من عند غیر الله شامل پیامبر هم میشه دیگه، فرقی نمی کنه. بنابراین به لحاظ امانت، به لحاظ صداقت در آوردن و رسیدن وحی بر قلب پیامبر روشن، در امانت داری نبی مکرم نسبت به وحی الهی کاملا صیانت وحی محرز و آشکار. بنابراین خوب بدیهیست که این سخنانی که این جماعت میگوین همه از سر حقد و حسد و کینه ها و مخالفت ها و ستیزگری هاست. به همین خاطر فرمود ام یقولون افتراه، قل ان افتریته، دقیق فرمود به لحاظ ادبی اینجا فرمود فلا تملکون لی من الله شیئا، اگر من افترا ببندم، که اگر این پیامبر افترا ببندد بگو پیامبر به اینها قول نفترهی توهو، اگر من این رو بافته بودم و دروغ بود، فلا تملکون لی من الله شیئا. یه جمله شرطیه داریم، ان افترهی توهو، اگر من این رو افترا بدم. خب استعذار دارید، همیشه شرط به دنبال اون چه می آید؟ جزا. اگر چنین شود چنان می شود، اگر چنین شود آنچنان می شود، اون آنچنان می شود جواب شرط است. اما اینجا جواب شرط نیومده، جواب شرط محذوف است. بعد جمله جایگزین جزای شرط شده است که نشانه اون حرف فا است که بر سر این جمله، یعنی فلا تملکون لی من الله شیئا وارد شده است. در حقیقت جزا اینه که ان افتریتهو، بگو اگر من این رو بر خداوند افترا میبستم و دروغ میبستم، اخذنی بالعقوبه، همین که الان آیه رو خوندیم، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، خداوند به سرعت من رو عقوبت میکرد، با تمام قهر خودش با من برخورد میکرد، نه با لطف و مهربانی. آنگاه اگر این چنین میشد، فلا تملکون لی من الله شیئا، از هیچ کس شما و دیگران کاری برای من بر نمی آمد. شما که مالک امری نبودید که بتوانید اونگاه مقابل این امر بیستید و حمایت از من بکنید و مالکیت کاری در اختیار شما، چیزی در اختیار شما نبود به طور کلی. اما ماجرا این است که اتهام شما قصه دیگری دارد. هو اعلم به ما تفیزون فی، خداوند میداند به آنچه که شما در آن تفیزون فی، تفیزون فیز فیزان با سات زاد، چقدر زیباست. یه واژه‌ای رو وقتی خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم خیلی لطیف بود، کلمه خاوز، کلمه خاوز، مثل حوز بنویسید خ باشه به جای خاوز. اشاره کردم خاوز یعنی معنای اولیش اینه که وقتی یه آبی زلال و صاف است، یه کسی بیاد وارد این آب زلال بشه، این آب رو گلالود کند، اینو وارد آب بشه، این آبشخوری که مردم از این آب زلال میخورن، این بیاد و این آب رو گلالود کند، نام این میشه خاوزه. اونگاه این منتقل میشه، این فعل، به ورود در باطل، یعنی بازیگری، بازیگردن با عقائد، با نیت شوم، ورود در مطالب حق و حقیقت و اونها رو مشوه کردن، زشت کردن و تحریف کردن و به اصطلاح عقاید حق اجتماع و جامعه رو زیر سوال بردن، نام این میشه خوز. و کننا نخوز و مع الخائزین، از جرمهای چارگانی که جهنمیان میگن ما علت ورودمون به جهنم این است، این است که یک، ما نسبت به نمازمون لم نکن من المسلین، دو، ما هیچ رغبتی به برآوردن حاجت نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه نداشتیم، سه، هیچ اعتقادی به جهان آخرت نداشتیم، به قیامت، چهارم، عمرمون رو به بازیگری و خوز گذراندیم. حالا این کلمه خوز با فوز در اشتقاق کبیر دو حرفشون یکیه، لذا معناشون هم همینه، یک معنا دارن. فرمود خداوند میداند، اعلم و به ما تفیزون فیه، میداند که شما چه بازی دارید، در چه باطلی دست و پا میزنید، چه انگیزهی پشت این اتهامات شماست، و مستقیما میخواید حقایق الهی رو از جامعه دور کنید، مردم رو به باورهای غلط و اشتباه خودتون نزدیک کنید، لذا مقام نبوت رو انکار میکنید، جایگاه پیامبر رو با این اتهامات و ترورهای شخصیت زیر سوال میبرید. اما کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، هیچ نیازی به شما، قبول و انکار شما نیست، بلکه کفا بی شهیدن، کفایت میکند برای من پیامبر شهیدن بینی و بینکم، که شهید بین من و شما خدا باشد. کلمه شهید در اینجا به معنای گواه است دیگه، یعنی گواه بین من و شما خدا باشد، همان که در آیات پایانی سوره مبارکه رعد هم قل کفا یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگویند کافران که تو مرسل نیستی، پیامبر و فرستاده ما نیستی، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو کافیست برای من به عنوان شاهد گواه خداوند و اون کسی که در نزد او علم الکتاب است. اونجا اضافه بر ذات حق به وجود نازنین مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین هم اشاره میشه که به نظر عمده مفسران مراد از اون کسی که علم الکتاب در نزد او و در جان و سینه اوست کسی نیست جز وجود و مبارک امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب این معنای این که قول کفا بگو که پیامبر کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، این که خداوند گواه است یعنی چه؟ یعنی این که بالاخره اشاره کردم اگر من این مطالب و سخنان ذات حق رو مطرح میکنم و حضرت پروردگار کلید بیان این سخن رو به من داده است و به من گفته قل بگو پیامبر به اینها ان افتریتو، به من گفته است قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و خداوند رخصت داده است که سخن خودش بر زبان من جاری بشه، فانما یسرناه بلسانک، به زبان من سخن الهی برای مردم و جامعه گفته میشه. این شهادت الهی است که حضرت حق سخن خیش را از نایه القوم این پیامبر به در آورده است. و در آغاز سوره مبارکه خواندیم از مهمترین نکاتی که پیامبر در این قرآن موظف است بازگو کنه مردم، مقوله تحدی بود، این که اگر راست میگید بیارید مانند این کلام. این کلام خود نشان دهنده اعجاز، نشان دهنده حقانیت این پیامبر است، جنس این سخن و این کلام الهی که هرگز به این لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نتوانستید نخواهید توانست مانند اون بیاورید. این شهادت خداست، این گواهی خداست که خداوند سخن خودش رو و کلام خودش رو بر زبان من جاری کرده است که اصالت و حقانیت اون در دل اون نهفته است و این گواهی خدا کافیست. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، شما الان چرا که میخواهید بگویید بگویید و سخن شما ره به جایی مسلما نمیبرد. کفا به شهیدن بینی و بینکم، البته این پیشنهاد رو هم در پایان میدهد، و هو الغفور الرحیم. این هم بشارتی است که همیشه میبینیم اگر احیانا تهدیدی از ناحیه حضرت پروردگار مطرح میشه، باز پایان کار رو میبینیم که آغوش مهر الهی گشوده است، باز غفران و رحمت الهی بر بندگان او جاری است، و هو الغفور الرحیم باز هم زمینه است برای آن که بیایید و غفران الهی شامل حال شما شود، خداوند بپوشاند و بزداید مشکلات شما را، و بعد از اون که زدود مشکلاتتون رو، رحمت خودش رو هم بر سر شما بباراند، هم شما را بپذیرد در این که خطا کارید خطا رو از شما و سیئات رو بردارد، هم رحمت خودش رو جایگزین کند و برای شما بیاورد و شما رو مشمول عنایت ویژه خودش کند. چقدر زیباست این دو صفت کنار هم وقتی میاد، بسیار امیدوارانه و آرامش بخش به وجود انسان که خداوند با غفران خیش معامله می کند، کاستی ها رو می زداید از وجود انسان، رحمتش رو هم جایگزین می کند و می آورد و بر آدمی غالب می کند. فرمود و هو الغفور رحیم. بسیار خوب، این آیه رو گفتم که تتمه بحث بود. حالا این آیه بحث عمده امشب ماست، آیه بعدی یعنی آیه شماره 9، آیه بسیار حساسی است در این سوره مبارکه و در کل قرآن کریم. قل ما کنت بدعا من الرسل، باز مجدد خداوند به وجود نازنین نبی رحمت با فعل قل به وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد می فرماید بگو که همواره اشاره کردم محضر مبارکتون، همه قرآن رو خداوند به پیامبر گفته است بگو و پیامبر گفته است، از اقرا اول یعنی بگو پیامبر به پیامبر گفته است اقرا، اما هنگامی که این فعل و امر قل میاد نشان میدهد که موضوع جدی حساس مهم و حمایت خداوند از پیامبر کاملا محرز و آشکار. قل ما کنتو بدعن من الرسل، پیامبر بگو من بدعی از رسولان نیستم، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و من نمیدانم که با من چه خواهد شد و با شما چه میشود. این اتبع الا ما یوها الیه، من تنها تبعیت میکنم آن وحیی که بر من شده است. ان اتبع الا ما یوها الی و ما انا الا نذیر مبین، و من جز بیدارگر و هشدار دهنده آشکار نیستم. آیه آیه عجیبی است. یه واژه داره که این واژه رو من توضیح بدم تا مسیر رو طی کنیم. قل ما کنت بدعا، کلمه بدع از ماده ابداع میاد و بدع میاد، به نوآوری ابداع گفته میشه دیگه. خداوند سبحان بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین رو بدون مثال و نمونه پیشین می آفریند. نام این میشه چی؟ ابداع، یه نوع آوری و تازه آفرینیه بدون الگو و نمونه. از این کلمه گاه این اصطلاح رو دارید وقتی که یه چیزی که سابقه نداره نوظهور یک باره به اسم دین جمع و جماعتی به جامعه وارد میکنن چه میگوییم؟ بدعت. این از همین ماده میاد، یه چیز قریب بی خود بی موردیست که تازه آمده است و ادعا میکنن ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، و حالی که جزء دین نیست اما به اسم دین به خورد جامعه میدهند جمع جماعتی. نام این میشه بدعت، از همین ماده نو بودن میاد. کلمه بدع از این ریشه و ماده جنبه صفت مشبهه دارد به معنای اسم فاعل. یعنی چه؟ یعنی قل ما کنت بادعا من الرسل، بگو من از میان رسولان حرف نوی نیاوردم، که من نوبری که در بین نسوران نیستم، نسوران الهی. آنی که پیامبران الهی گفتند همان اصول، همان قواعد، همان باورها، همان اخلاق را من بازگو میکنم، اما خداوند بر من تکمیل اون رو ارائه کرده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیین اتم و اکمل رو، و الا من سخن نوی رو که در میان رسولان الهی نمیگم. توحید الهی چیز نوی نیست که من به اون دعوت کنم. عالم قیامت و جهان واپسین الهی که مطلب نو و جدیدی نیست که من بگویم، بلکه من تفصیل اون رو، بست اون رو، شرح رو فراتر از اون که همه رسولان پیش از من گفتند به امر و به تعلیم الهی برای شما بازگو میکنم. و الا لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ تفاوتی نیست در فکر و اندیشه و مقصد و مرام بین رسولان الهی، همشون یه مسیر، یه خط، یه اصول سگانه رو مطرح میکنن، یه توحید، یه معاد، یه نبوت هست، اما فرق آن شرح مراحل بعدی، تکمیل سخن و گرفتن بشر و رساندن به گامهای بعدی است که آخرین گام رو این پیامبر باید طی کند. فرمود پس بگو پیامبر که من که نوظهوری در میان پیامبران نیستم، من خاتم النبیین هستم، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. من خاتم النبیینم، ختم دهنده سلسله نبوت و رسالتم، اما یه سخن نوظهوری رو که من نمیگم، یه حرف نوی رو که من بازگو نمی کنم. ما کنتو بدعا من الرسول، که من رو متهم کردید به این مسائل، به سحر یا به افترا. ما کنتو بدعا من الرسول، و همون روشی رو میرم که رسولان قبل رفتن، البته با اون سطح برتری که خداوند به این بزرگ مرد الهی عنایت کرده است. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و مانند رسولان دیگر من نمیدانم که ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، که چه میشود در آینده با من یا با شما. ان اتبع الا ما یوها الیه، من تنها از وحی تبعیت میکنم. به این آیه عزیزان که در قرآن میرسیم، خب قسمت اول کاملا روشن است و پیامبر روال خود رو همان روال پیامبران الهی معرفی میکند، همان روشی که انبیاء الهی شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا والذی اوهینا الیک و بقیه پیامبران، اون شریعت و شرایع و آیینی که خداوند آغاز اون رو قرار داده است، از نوح نبی و ادامه پیدا می کند، ابراهیم و موسی و عیسی بزرگان وحی. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همون روشی که اولو العزم هم پیامبران داشتن، یا رسول الله شما هم شکیبایانه همین روش رو ادامه می دید. در این بحثی نیست، این روشن بود قسمت اولایه. اما و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و من نمیدانم که چه می شود با من و شما. اینجا یه علامت سوال بزرگی ایجاد شده است که پیامبر اعلام می کند که من نسبت به آینده که چه پیش می آید و چه اتفاقی می افتد من اطلاعی ندارم. یعنی اعلام عدم علم نسبت به آینده می کند به صراحت نبی مکرم اسلام. این آیه رو در کنار یه آیه دیگه قرار میدن جمع و جماعتی و از این آیات استفاده می شود برای مقصد خاصی که الان بررسی می کنیم. می گویند که پیامبر در جایی گفته است که ولو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اینجا فرمود من نمی دانم در آینده چه پیش می آید. اونجا به صراحت می گوید ولو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر من غیب می دانستم خب من خیلی خیرهای بیشتر و کارهای بیشتری رو انجام می دادم. لو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. و ما مثلی از سور دیگه خیلی از ابتلاعات شاید به من نمی رسید. ان انا الا نذیر، من نذیر الهی هستم و کاری به این جهت ندارم. این آیه رو کنار هم می گذارند جمع و جماعتی و نتیجه می گیرند این که پیامبر اسلام چیزی و دانشی به نام غیب نمی داند. در حد بشر معمول آگاهی های پیامبر است و ماورای اون رسول خدا اطلاع و آگاهی نداره. سند اون هم این دو آیه شریفه قرآن، این دو بخش آیات است که کاملا روشن و واضح رسول خدا سلب میکنه از خودش و از وجود خودش علم نسبت به آینده. حال علم به آینده رو میتونید اسمش رو علم غیب بگذارید، به لحاظ غیب زمانی، یا غیب به لحاظ زمان است، یا به لحاظ مکان است، یا به لحاظ ماهیت و جنس است. سن و غیب داریم ما، یا یه حادثه ای است که به لحاظ زمانی غایب است و از ما در نظر ما حاضر نیست، یا به لحاظ موقعیت مکانی، یا به لحاظ جنس و ماهیتش، یعنی جنس و ماهیتش از جنس شهود نیست، مانند بهشت و دوزخ و امثال اینا که حقایق غیبیه الهیه هستند. خب این آیات رو ارائه میکنن مطرح کن. من قبل از این که ورود کنم به این بحث، که بحث بسیار مهمی است و انشالله همین رو امشب خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، خانم ها و آقایان، یه جمله رو بگم که استعذار دارید متاسفانه از ابتلاعات اصلی جامعه بشری میتونم بگم در تمام حوزه ها، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فردی، در خوراک، پوشاک، در همه چی، از مهمترین ابتلاعاتی که بشر را همیشه تهدید کرده است دو سوی قضیه و دو سر قضیه است که نام یکی افراط است و دیگری تفرید. در مسائل زندگی انسان ها میبینید گاهی به تعبیر عامیانه ما از این طرف بام میفتن، گاه از اون طرف، یعنی گاه اون چنان است که نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. گاه یه اسراف رو میبینیم، گاه یه تصریف یا افراط رو، یه تفریط رو. در عمده مسائل این چنین است. به همین خاطر اصلا این بحث به لحاظ تاریخی فوق‌العاده جذاب است که انسان نگاه میکند عمده حرکت ها و فکر ها و مکتب هایی که در طول تاریخ پیش آمده است بازتاب یه حرکت افراطی است. هر افراطی یه مکتب تفریطی ایجاد کرده است، هر تفریطی یه مکتب افراطی ایجاد کرده است. میخواد بحث جبر رو باشد، در قبال اون بحث تفویض بیرون بیاد. میخواد نمیدونم بحث مکتب عشق گرایان باشد، مکتب استدلالیان باشد و پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نزاع عشق و عقل، برات عقل به دیوان عشق مجزا نیست خواجه بگوید، از اون طرف مولوی چنان بگوید. این نزاع بین عقل و عشق، افراط در این سو، افراط در اون سو، یا این مکتب ها و این روش های مدرنی که بالاخره در دنیای ما بوده است، رئالیسم بوده است، عرض ایدئالیسم بوده است، نمیدونم در قرن 18 19 اومده جلو تا دوران ما و مدرنیته و پسا مدرن و غیره. این بالاخره تقابل ها رو میبینیم که ته این ها رو که نگاه میکنیم یه افراط هایی زمینه ای برای تفرید ها همیشه ایجاد کرده است. در حوزه برخورد با پیامبران الهی و موضع گیری با رسولان الهی ما دقیقاً چنین نکته‌ای رو می‌بینیم عزیزان. یعنی دشمنان انبیاء الهی هم چنین می‌کردند، دوستان آنها هم متأسفانه چنین می‌کردند. اگر اسم اون رو دوست بگذاریم که چاره‌ای نیست، اون همین گونه بوده است. یعنی بگید پیروانشون، پیروان اونها هم گاهی در چنین تلهانی گرفتار آمدند. خب در میان دشمنان پیغمبر مکرم اسلام کسانی بودند که ملاحظه می‌فرمایید دیگه بالاخره عرض به خدمتون کار رو به اونجا رساندن که پیامبر رو مفتری بر خدا معرفی کردند، دروغ زن بر خدا معرفی کردند، نه تنها ساحر و کاهن و شاعر، یعنی هر آن چه می توانستند همه رو زیر سوال گذاشتند. تمام 40 سال شناختی که پیامبر داشتند، پیامبری که اگر از اینها سوال میکرد این صادق ترین فرد کیست در این سرزمین، او را نشان میداد. امین ترین کیست؟ امین قریش، صادق القریش، تا قبل از این که اعلام نبوت و رسالت کند. به مجرد این که اعلام رسالت کرد همه چیز برگشت و به نهایت افراط دشمنی دیگه اون رو از ساحت انسانی هم به زیر کشیدن دلعیاذ بالله و این گونه با پیامبر رفتار کردن در نهایت افراط و خشونت و تندی. خب از اون طرف هم گروهی اومدن از همین مخالفان انتظارات رو از این پیامبر بالا بردن که این اگر بالاخره پیامبر خداست بسیار خوب، این انسان شناخته شده ای، اما پیامبر که مال حاضر رسول یعکل و طعام یمشی فی الاسواق، این چه پیامبری که غذا میخوره، این چه پیامبری که در کوچه راه میره، اگر این پیامبر باشد نمیتواند از جنس انسان باشه، این نباید بخوره، نباید بیاشامد، این باید ملک باشد، این باید یه فرشته باشد، نمیشه که یک انسان معمولی با این ساختارها بیاد. یعنی انتظار رو در تقابل با اون طرف بردن به حدی که اگر این پیامبر پیامبر است باید فرشته خوب باشد، باید ویژگی ها و نیازهای بشری هم نداشته باشه. به این شکل یه تصویری رو ارائه کردن که دو سر قضیه رو در قرآن از زبان مخالفان پیامبر میبینیم. نوبت رسید به پیروان و دوستان. این ماجرا رو در طول تاریخ هم می‌بینیم عزیزان که ارباب ادیان و پیروان ادیان مبتلا به این افراط و تفرید شدند. یعنی یک گروهی بالاخره آمدند و بر این باور شدند که مقام پیامبران الهی همان گونه که در مورد عیسی و مریم می‌بینیم، دیگر پیامبران الهی، در مورد پیامبر مکرم اسلام گفتن او اساساً این پیامبران الهی از جنس دیگری هست، اینها وجودشون وجود دیگری است و کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، ماجرا چیز دیگری است و این انبیاء الهی اساساً به طور کلی حتی به لحاظ جسمی هم تفاوت با دیگر انسان‌ها دارند. جسم اینها هم یه لطافتی دارد، مانند بقیه انسان‌ها نیست که جسمشون چنین باشد. حتی بالاخره دیگه کار به جایی کشید که بگویند جنس وجودی اینها اقتضا می‌کنه که اینها سایه نداشته باشن، اینها چی نداشته باشن، چه نداشته باشن، که من عذرخواهی می‌کنم بر زبان جاری نمی‌کنم و مطرح نمی‌کنم این مطالب رو. اینها رو گفتن و نوشتن. کی؟ پیروان این پیامبر. مسلمانان گاه اومدن این مطالب نوشتن. کار به جایی کشید که مقولهی به نام غلو برون آمد و جماعتی در طول تاریخ ثبت شدن به نام غلات، نسبت پیامبر، نسبت به اهل بیت پیامبر، به امیر المؤمنین، به دیگر اهل بیت، که یکی از رنجهای بزرگ خاندان عصمت و طهارت مقابله با همینها بود در طول تاریخ و به شدت اینها رو رد می کردند از خودشون و اینها رو دور می کردند، امیر المؤمنین و دیگران، که بالاخره گاه کار رو به مقام الوهیت اهل بیت بکشانند، اینها رو فراتر از بشر معرفی کنند، بگن اینها که بشر نیستند، اینها فراتر از بشرند، اینها انسان نیستند، فراتر از انسان. حالی که بارها عرض کردم، حالا در ادامه خواهم گفت مطلب رو. خب این یک گروه کار به اینجا کشید که بالاخره چنین داعیه ای رو مطرح کردن. از اون طرف هم آمدن در میان این پیروان گفتن پیامبر بسیار خوب، اهل بیت پیامبر بسیار خوب، اینها یه انسان‌های معمولی هستند، اما با فهم بیشتر، با تقوای بیشتر، با نبوغ ذهنی بیشتر. پیامبر یه استعداد درخشان فوق‌العاده بوده در زمان خودش، یه انسان بسیار با تقوای مؤمن بوده، دیگه بیش از این چه انتظاری داریم از پیامبر یا از علی ابن ابی طالب یا از امام مجتبی و دیگران مثلا فرض بفرمایید. یعنی چرا شما برای اینها بحث ولایتی رو مطرح میکنید که اینها تصرف در وجود داشته باشن، اختیار در آفرینش داشته باشن، اینها تصرف در تکوین، تصرف در تشریع، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، این مقامات، این حرفا چیه میگید، این ادعاهایی که میکنید چیه؟ نه، اینها انسان هایی بودن کامیاب، موفق، بندگان خوب خدا، نخبگان، برگزیدگان با زندگی های این چنینی. خب اینها رو زیاد شنیدید و در مطالب هم خوندید اینها رو. گروهی هم به این راه رفتن، یعنی اون افراد نتیجهش این تفرید شد که در طول تاریخ تا الان ما معتقدان دو گروه رو میبینیم و مشاهده میکنیم و مطرح میشه مطالبشون، همین الان هم هست. نمیخوام اسم ببرم، پاری از فرقه ها و گروه ها بالاخره که الان کتاب‌هاشون رو نگاه می‌کنید و شرح فلان زیارتشون رو نگاه می‌کنید، می‌بینید این مطالب غلوانگیز در اون وجود داره. بالاخره بحث رکن رابع مطرح میشه، مسائل دیگه‌ای مطرح میشه و الی ماشاءالله که بماند. و اون طرف قضیه هم که کسانی که گاه داعیه روشنفکری دینی دارن و امثال اون بالاخره بر این تنور می‌دمند و این خط دوم رو ادامه میدن. خب خداوند سبحان در قرآن به وضوح و روشنی به این نکته می‌پردازد عزیزان و شأن و جایگاه و شخصیت پیامبر رو دقیقاً برای پیشبینی چنین افراط و تفریطی به تبیین واضح و روشن مطرح می‌کند که جایی برای چنین اتهامات باقی نماند. اما متأسفانه به دلیل یه نکته انحرافی اینگونه میشه که این توجه به آنچه خداوند سبحان در قرآن بیان کرده دست نمیده و اون نکته انحرافی همینه که اشاره کردم همیشه معذرم بارکتون. جان برادر، اگر کسی میخواد شخصیتی رو بشناسد نمیتونه یک روز زندگی اون رو ببیند و بشناسد، باید روزهای زندگی او را رصد کند. اگر کسی میخواهد یک کتابی رو بخوند و اظهار نظر کنه نمیتونه 50 صفحه از این کتاب رو بخونه از 500 صفحه بعد بگه این کتاب بد است یا خوب است، با تمام این مقاله خونده بشه، تمام این کتاب دیده بشه بعد قضاوت کنیم. اگر ما یه صحنه ای رو میخوایم ببینیم نمیتونیم که یه بخش از اون رو ببینیم یه بخش از اون رو غافل بشیم بعد اظهار نظر در مورد کل بکنیم و این حکم و داوری خودمون رو تسری بدیم به کل اون. خیر، برای فهم یک مطلب علمی باید تمام جوانب اون رو احاطه داشت و آنگاه اظهار نظر کرد. خب این بحث رو گسترده تر کنید در مورد کلام خدا و قرآن. عزیزان من، برای فهم کلام الهی و حقایق قرآن، هر موضوعی که در کلام الهی اومده است، توحید است، مسائل اعتقادی، نبوت است، معاد است، امامت است، هر چه هست در قرآن کریم، مسائل اخلاقی قرآن، صبر است، ذکر است، فکر است، شکر است، هر چه هست در قرآن کریم، مطالب و حکمی و احکام حتی بفرمایید، صلات است، روزه است، جهاد است، هر چه هست، هیچگاه کسی نمیتونه بیاد یه بخش قرآن رو، یه سوره ای را، یه آیه ای را، یه گزاره ای را از قرآن انتخاب کند و گمان کند که این موضوع و این حقیقت رو فهمیده است یا قرآن رو درک کرده است و فهمیده است. متاسفانه روشی که در دوران و در عصر و زمان ما بسیار شایعه که یه کلمه رو، یه بخش رو، یه جمله رو بگیرن، آقا فقتل المشرکین ایسا سقفتموهم، آقا مشرکان رو بکشید هر جا گیرشون آوردید، بعد بگید آقای خشونت موج میزند در قرآن، چنین است و چنان است. یا مثلا فرض بفرمایید بالاخره مزاح گاهی خدمت دوستان گفتیم ماجرا آن شود که بگوید کلو وشربو، اما اون قسمت بعدیشو نیاد، اونایی که مایلن ارباب دلند بالاخره کلو وشربو ولا تصرفوشو نگن، مثلا فرض بفرمایید کلو وشربو را تو برگوش گیر ولا تصرفو را فراموش گیر، ماجرا این باشه. نمیشه فهم قرآن کرد عزیزان به شکل گزینشی، گزاره‌ای، جزیره‌ای، بلکه فهم قرآن یه فهم مجموعی کامل است که انسان بعد میتونه ادعا کنه مطلبی رو در قرآن فهمیده است یا کل قرآن رو فهمیده. این رو به عنوان نتیجه به جرأت 35 سال کار علمی با قرآن خدمت دوستان عزیز عرض میکنم، حداقل اینو به عنوان 35 سال گفتن قرآن مطرح میکنم خدمت دوستان عزیز، معذرت بارد که هیچ نکته‌ای و موضوعی را در قرآن نمیتوان از یه موضعی آیه‌ای سوره استنباط و استدلال کرد، بلکه باید به تمام قرآن مراجعه شود و یه موضوع در سراسر آیات الهی بررسی، کاوش و آنگاه میتونیم به یه حقیقت واحد، به صلات در قرآن، به زکات در قرآن، به توحید در قرآن و و و دست پیدا کنیم و این حقایق رو بفهمیم و بتوانیم نظر قرآن رو و ذات حق رو ابراز کنیم و منتقل کنیم. در مورد شخصیت پیامبر مکرم اسلام به خصوص این موضوعی که اینجا وجود داره که الان آیه رو خوندیم خدمت دوستان، ماجرا همین است. این که اون موضع گیری دوگانه رو اشاره کردم، خب این آیه شریفه ای که همه عزیزان در ذهن مبارکتون هست، قل انما انا بشر مثلكم، پیامبر بگو من یه انسانی هم مثل شما. اگر شما تصور میکنید که این جسم ما تفاوت با شما دارد اشتباه میکنید. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ما اینها رو انسانهای قرار ندادیم که غذا نخورند. و بقیه آیه رو دیگه نمیخواد خداوند به وضوح بگه، خودمون بفهمیم چی داره میگه. خب اینها نیاز دارن، میل دارن، خوراک دارن، پیامبران الهی شهوات جنسی دارن، پیغمبر مکرم اسلام همسر دارد، زوجیت دارد، زندگی دارد، معاشرات و مباشرات جنسی دارند، نبی مکرم اسلام قضایا و حاجات روزمره دارند و اموراتشون به شکل مادی مثل یک انسان میگذره و در نهایت هم انک میت و انهم میتون، پیامبر شما هم بالاخره مرگ دارید و این جسم شما خواهد رفت و منتقل از این عالم خواهد شد. بله، اینها به لحاظ کمال جسمی هم در بالاترین حد کمال بودند، به دلیل اینکه بهداشت کامل، سلامت کامل، انضباط کامل رو نبی مکرم اسلام داشتند. لذا قوت جسم نبی مکرم، امیرالمومنین بارها توصیف میکنند شجاعت پیامبر رو، توانمندی پیامبر رو، سلامت وجود نازنین پیامبر رو، خود وجود مبارک امیرالمومنین و این اولیاء الهی سالم زندگی کردند. عزیزان به سالم ترین شکل ممکن با تعالیم الهی زندگی کردند. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پیامبران الهی فقط و فقط شما با طیبات زندگی میکنید، نتیجه میشه که عملکردتون شایسته و زیباست. بسیار روشن این موضوع در کار این پیامبران که به تعبیر امروزی ما سبک زندگی اینها، سبک زند سالم ترین سبک زندگی بوده است. لذا جسم اینها هم در نهایت کمال، این که امیرالمومنین فرمود خدایا مهمترین اولین کریمه‌ای که از علی میگیری جان علی باشد، یعنی علی بمیرد اما گوش، چشم، قوا و بدن همه در جای خود و همین اتفاق میافتد در نهایت سلامت. اینی که 63 سال عمر مبارک امیرالمومنین است اما فرمانده میدان است و با تمام خصوصیات در تمام صحنه ها کار خودش را داره انجام میده، فرق مبارک او شکافته میشود در نهایت سلامت و صحت، مانند خود وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام که در عین سلامت پیامبر به رضوان الهی میپیوندد. خب به لحاظ جسم اینه، پس جسم اینها یه جسم بشری است. ما نمیخوایم غلو کنیم در اینجا بگیم اینها برتر از بشرن، نه، اینها بشر برترند نه برتر از بشر. اینها مافوق بشر نیستند، بشر مافوقند. اینها برترین انسان ها هستند نه برتر از انسان ها که از جنس انسان نباشند. قل انما انا بشرون. اما سریعا به دنبال اون فرمود یوها الیه، اینو گفت برای اون کسانی که میخوان غلو کنن. اما برای اون کسانی که اون سوی قضیه رو میرفتند و میروند گفت یوها الیه، نه من بشرم مثل شما، اما اونچه که وجود داره اینه که من با وحی دانش آموخته وحیم، تعلیم من مستقیما توسط خداست. من در هیچ مدرسه بشری، معلمی، کتابی، دفتری ندیدم، بلکه ذات و علم کما لم تکن تعلم، و خدایت به تو آموخت پیامبر آنی را که امکان آموختن برای تو وجود ندارد و نداشت. خب پیامبر مستقیما دانش آموخته ذات حق و علم ناب به الهی در وجود اوست با تمام وسعت و با تمام پهنا و کار کردی که وحی داره. خب بسم الله، آیا کسی دیگه ای رو میشه با این جهت با پیامبر مقایسه کرد؟ مقایسه کنید. از اون سو میفهمد قول انما انا بشر و مثلکم، از اون طرف میگه یوها الیه. اون توازن و تعادل بین جسم و جان و شخصیت این بزرگ مرد الهی در قرآن برقرار و مستقیم ارائه میشه مطلب. اما خب باید انصافی باشد که به دقت فهم معنا بشه. میرسیم به این آیه شریفه و این موضوع در مورد شخص پیغمبر که این هم به همان افراط و تفرید گرفتار آمد، و اون بحث این که دایره آگاهی پیامبر چه مقدار است. آیا رسول خدا و رسولان الهی چیزی ماورای علم حضوری میدانند، علم شهودی، یعنی اینها غیب میدونن یا نه؟ خب نگاه کنید به آیات شریفه قرآن، این آیه و اون آیه ای که اشاره کردم به ظاهر استدلال میکنن کسان که پیامبر نمیداند. ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نمیدونم چی بر سر من و شما میآید و چه پیش میآید. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب میدانستم این چنین اون چنان میشد. اما خب نگاه کنیم ببینیم در مورد پیامبران الهی آیا ما غیر از این رو نمیبینیم در قرآن؟ هنوز به پیامبر نرسیدیم. آیا مگر که عیسی مریم به حواریون نگفت که انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اگر بخوام میتونم تمام شرح زندگیتون رو بدم که چه میکنید، چه نمیکنید، چه میخورید، چه در خانه هاتون دارید، چه پنهان کردید، چه آشکار دارید؟ این که آیه سریع کلام خداست که به عیسی نسبت داده میشود، یعنی غیب مکانی. یا اینکه جناب یوسف به اون یاران زندانی خودش میگه که لا یعتی، نمیاد برای شما قضای لا نبعتکما به تعویله، که خواهم گفت که این قضا چی میشه، بخورید پایانش به کجا میرسد، چه اثری در وجود شما دارد، چه مقدارش مفیده، چه مقدارش مضره، در آینده چه بلایی بر سر شما خواهد آورد، چه در انتظار شماست. خب اینا رو که جناب یوسف دارد میگه که غیب زمانی داره میگه که جناب یوسف، اینکه در آیات شریفه. نه، بیایم بحث رو منتقل کنیم بر خود وجود نازنین نبی مکرم اسلام. بسیار خب، این آیات رو ما وقتی میتونیم بفهمیم که بگذاریم کنار چی عزیزان من، همونطور که عرض کردم، دیگر آیات شریفه قرآن. ببینیم چنین مقامی را خدا به پیامبر داده است یا نداده است. خب ببینید، در سوره مبارکه هود آیه 49، بعد از اینکه بسیاری از حقایق پیشین گفته میشه، بعد خدا به پیامبر میگوید تلکه. یعنی چی تلکه؟ یعنی تمام این آیاتی گفتیم از اول سوره هود تا الان، تلکه من انباء الغیب، تمام اینها گزارشات غیبی است پیامبر. نوحیها الیک، که ما اینها رو به تو وحی کردیم. خب چه میفرمایید این آیه رو؟ آیا پیامبر غیب میداند یا نمیداند؟ خداوند میگه ما این غیب رو به تو وحی کردیم پیامبر، و چطور غیب نمیدونه پیامبر؟ و حالی که میفرماید که نوحیها الیک، ما اینها رو به تو وحی کردیم این غیب رو. یا آیه این که بارها خدمت عزیزان، آیه 26-27 سوره مبارکه جن رو که خوندم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم الغیب است، هیچ کس رو بر غیب خودش آشکار نمی کند، الا من ارتضا من رسول، الا داره مگر رسولانی که میپسندد این رسولان رو و اونگاه با علم غیب آنان رو آشنا میکند. این غیب مطلقه، هم غیب زمانی است، هم مکانی است، هم غیب به لحاظ ماهیت و جنس است. هر سه جنس غیب رو مطرح میکند. و مرتضاتر و پسندیده تر از پیامبر، بسم الله بفرمایید، کیست در میان رسولان الهی که خداوند با او چنین معامله میکند؟ خب به ظاهر مصادیق غیب هم که دیگه آشناست براتون، آیات 1-6 سوره مبارکه روم، غلبت روم، فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. آقا این غلب رومیان مغلوب ایرانیان شدند، اما در همین حوالی نزدیکی های ماست، اما چیزی نمی گذرد، فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد، و کمتر از 9 سال، بین 3-9 سال می گذرد که عکس میشه، ایرانیان مغلوب رومیان خواهند شد. و بعد که این خبر رو شما میشنوید، شادمان میشید که این گزارش غیب قرآن درست بود. خب آیه 1-6 برین تفسیر رو در سوره مبارکه روم عزیزان استماع بفرمایید، که دقیقاً دارد غیب رو مطرح میکند، خداوند سبحان بر زبان پیامبر و پیامبر برای مردمان بازگو میکند. سوره مبارکه فتح آیه 27، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. به پیامبر نشان دادیم که به زودی وارد مسجد الحرام میشد با یارانش، حتی با این جزئیات که سرهای خودشان هم تراشیدند، با سر تراشیده وارد مسجد الحرام میشید. خب اینو چند سال قبل داره خداوند میگه، بعد در سال 7 محقق میشه اونچرا که فرمود. و سوره مبارکه انفال، ماجرای جنگ بدر که دیگه نمیخواد بخونم، و از یعدکم الله احد الطائفین. سوره مبارکه قمر، ام یقولون نحن جمیع منتصر، اینها میگن ما با تمام قدرت پیروز میشیم، اما سیهزم الجمع، به زودی شکست مفتزهانه ای دارن، و یولون دبر، تا دروازه های مکه میگریزند از این جنگ. که داره پیش بینی میکنه بعد رو، خداوند به پیامبر غیبش رو داده است و رسول خدا داره مردم میگه. آیه 94-96 اون ماجرای گروه استهزا کنندگان، فصد عبه ما تومر و عار زن المشرکین انا کفینا کل مستهزین، ما به زودی شر این مستهزین رو از سر تو پیامبر کم میکنیم، که بعد اتفاق افتادان چرا که رسول خدا فرمود در بیان آیه شریفه. و نمونه های فراوانی که بالاخره میبینیم بحث آگاهی غیب پیامبر است. اما مواردی که میخونم متقن به لحاظ روایی و تاریخی، یعنی بررسی شده براتون میخونم، بلا نمیخوندم عزیزان. لما حفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخندق، پیامبر مکرم اسلام دارن خندق رو میکنن، برای کجا؟ برای جنگ احزاب. مر رو به کدیتن، خوردن به یه سنگ خیلی سخت که اصحاب موندن گیر کردن. و تناول رسول الله، رسول خدا معول و کلنگ رو پتک رو گرفتن از دست یارانشون، گفتن بدید من، حالا یا از دست سلمان گرفتن یا از دست امیرالمومنین گرفتن. فضرب بها ضربتن فتفرقت، زدن یک ضربه ستیکه شد این سنگ، سبخ شد به سلاس. فقال رسول الله، رسول خدا که درود بر او باد، فرمودن لقد فتح علی فی ضربتی هازهی کنوز و کسرا و قیصر، تو این ضربه میبینم آنچه را که در مورد کسرا و قیصر پیش خواهد آمد، در مورد ایران و روم فتوحاتی که پیش میآید من میبینم الان با این ضربه‌ای که شکسته شد. اتحاد بس ابرقدرتان چگونه به زیر میآید و شکسته میشود. این خب روایات کامل عرض کردم، مدارک با تمام استناد عرض میکنم خدمتون. ابن عباس میگه که ان رسول الله قال یوما لنسائه بهن عنده جميعا، همسران پیامبر نزد پیامبر بودن، فرمودن لیت شعری ایتکن صاحبه الجمل الادباب، دلم میخواد بگم بدانم حالا که کدومی که از شما سوار اون اشتر پرمو میشود و تنبه ها کلاب الهوعب، و بعد سگان منطقه هوعب او را مشوش می کنند. یقتلو ان یمینها و شمالها قتلا کثیره، چپ و راستش کشته می شود. کلهم فی النار، اینا اکثر اینها در جهنم هستند. و تنجو بعد ما کادت، خب این رو بعد روایات بعدی مشخص شد دیگه، بعد هیچ نفهمیدون کسی چی میگهد. روایت بعدی است که دیگه من نمیخونم دیگه، ماجرای آمدن عایشه برای جمل و سرزمین هوعب و سگان و صدای پارس سگان. و یه مرتبه به خود آمد گفت اینجا کجاست؟ اینجا هوعبه؟ اول گفتن بله به ایشان، بعد فهمیدن، گفت من از رسول خدا شنیدم که این چنینه و من نباید اون باشم، باید برگردم، منو برگردانید. 4-5 تا آمدن شهادت دادن آقا ما از هوعب گذشتیم، اینجا منطقه سفلاست، اینجا اولیا نیست، اینجا چیه، و ماجرا رو رد کردند و ذهن ایشان رو منصرف کردند. ان النبی انه لقا، عرض به خدمتون، علی علیه السلام و زبیر فی سقیفت بنی ساعده، روزی در مسیر سقیفه بنی ساعده پیامبر برخورد کردن با امام علی و زبیر. فقال اتحبه یا زبیر، گفتن زبیر دوست داری علی را؟ قال فما یمنعنی، مگه میشه چه دلیل داره علی رو دوست نداشته باشم؟ قال فکیف بک اذا قاتلته و انت ظالم له، چه حالی داری اون روزی که می جنگی با علی و حال این که ظالم بر علی هستی؟ گفت معاذ الله که چنین باشد. خب شد، واقعه جمل رخ داد و گفته شد. رسول خدا فرمود لا تذهبن اللیالی و الایام حتی تجتمع هذه الامه علی رجل واسع السرم زخم البلعم یأکل ولا یشبع، به زودی زمانی پیش میاد که مردم گرد بیرق یک کسی رو به عنوان خلیفه میگیرن که شکم پاره است، فقط میخورد و میخورد، هیچی میبلد، حق همه رو میبلد، چنین و چنان میکند. و هو معاویه، اون معاویه است، اصلا یک بطن اون چنانی دارد. خب مشخص شد و معاویه آمد و کار به اونجا رسید. و بگذارید این قسمت رو هم بخونم. ان ام سلمه، روایت باز معتبر، حتی دیگه این کنزل عرض به خدمتون بالاخره عرفان و غیره همه اینها رو نقل، کنزل امال جامعه خبری اهل سنت این رو نقل شده، دخل الحسین علیه السلام علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انا جالستون اللهم صل علی محمد و آله على الباب، فطلعت فرأيت في كف النبي شيئا يغلبه وهو نائم على بطنه، پیامبر خوابیده بودند، دیدم که سید الشهدا آمد وارد خانه شد، من دم در ایستاده بودم نظاره میکردم، سر رو درون بردم دیدم پیامبر خوابیدن، به پشت حسین بر روی سینه پیامبر است، رسول خدا یه چیزی دستشونه دارن این رو تکان میدن، تو قلب بشه این رو میکنن فی کف، و سبیا نائم على بطنه که سید الشهدا رو سینهشون خوابوندن، اما دیدم اشکهای پیامبر تسیل داره میریزه از گونه هاشون. بعد گفتم که یا رسول الله این چه حالیه که الان دارید، این چیه این ماجرا؟ فرمودن ان جبرئیل اتانی به تربت التی یقتل علیها، جبرئیل برای من از اون تاهاک و تربتی آورد که این فرزند من در آنجا کشته میشود. فاخبرنی ان امتی یقتلونه، نه دیگران و بیگانگان، و خبر داد به من که از امت من حسین را میکشند. خب اینها فراوان دیگه، من نمیخوام بیشتر از این بخونم. در مورد امیرالمومنین که خطبه 128 رو خوندیم همینجا خدمتون، عنقریبن بود خوندیم دیگه، ماجرای صاحب زنج و بصره و ماجرای مغول و 618 ایران رو دیدید که امیرالمؤمنین چگونه توضیح دادن، و اوج کار رو اگر بگیم خطبه 175. والله لو شئتو، به خدا قسم اگر بخوام امیرالمؤمنین فهمد ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع فعل شأنه لفعلتو، اگر بخوام بگم همه تون اصلا ژنتیکتون چیه، اصلا حلیت و عدم حلیتتون چیه، بعد اعمالتون به کجا میکشد، تا پایان عمرتون چه اتفاقی میفتد، به خدا قسم میتونم بگم اگر بخوام بگم. ولکن اخاف ان تکفروا فی برسول الله، اما نمیگم، میترسم که گمان نکنید من بالاتر از پیامبرم، چون من هرچی دارم از پیامبر دارم. علاوه نی مفیزه الی الخاصم من یؤمن ذلک من، بله گاهی لب باز میکنم به خواصم چنین مطالبی را خواهم گفت. خب اینها رو میدونید که عرض به خدمت عزیزان هست، و اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم، حالا این جمله رو بگم بعد انشاءالله که بتونم، فکر میکنم وقت متاسفانه تمام شد، به پایان داریم میرسیم. خب این موارد که هست، پس بنابراین این که پیامبر بفرماید که ولو کنت علم الغیب یا ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، بفرمایید اجالتا جمعش چی میشه؟ جمع این دو آیه رو اول بگیم که روشن باشه، مجموعه این دو دست آیات رو استعذار دارید، در قرآن عزیزان بسیاری از مفاهیم وجود دارد که به شکل کلی سلب میشه از انسان و باز اثبات میشود برای انسان. یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل مالکیت. آقا هیچ کی مالک نیست در این آفرینش، لله ملک السماوات والارض، قل اللهم مالک الملک، خداست که مالک ملکه، ملک آسمان و زمین از خداست، هیچ کس مالکیت نداره. یعنی خداوند سلب میکنه مالکیت رو کامل از همه مخلوقات و برای حضرت خودش اثبات میکنه. بعد خب در آیات دیگر میگه تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من من تشا، اما شما به هر کی بخوای خدا ملک میدی، از کسی میگیری. پس ملک ابتداءن و اولا از آن کیه؟ حضرت پروردگار. اما بلعرز و ثانیاً اگر بخواهد خدا به کسی ملک میدهد. نزدیکتر بگم بهتون، دلچسبتره برامون، ها یه موضوعی داریم ما به نام شفاعت، و بالاخره نزاع هم هست، در همون مسئله هم هست. ما در آیات قرآن یک باره میبینیم خداوند به تعبیر عامیانه آب پاکی بر دست همگان میریزد و میگوید و ما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، هیچ خبری نیست، شافعی هم وجود نداره در قیامت برای اینا. یام فمد لله شفاعت و جمیع، اصلا شفاعت مال خداست، کی گفته؟ کی میخواد شفاعت کنه؟ سلب میکنه شفاعت رو کلن خداوند سبحان در قرآن. اما در آیات دیگه نگاه میکنید میگه که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نه شفاعت هست، شفاعت میکنن شفاعت کنندگان، اما برای کسی که خدا اجازه بده، رضایت بده. یا منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، مگه کسی میتونه شفاعت کنه در پیش خدا؟ بله به اذنه میتونه شفاعت کنه. پس یه جا خداوند شفاعت رو سلب میکنه، یه جا اثبات میکنه، یه جا ملک رو و مالکیت رو سلب میکنه، یه جا اثبات میکنه. جمع اینا چی میشه؟ مانند این که یه جا علم غیب را برای پیامبر سلب میکنه، یه جا اثبات میکنه. بحث این است که آقا هیچ کس به ذات، هیچ مخلوق فقیر ناتوان حقیری به ذات مالکیت ندارد، اما بالعرض و به لطف الهی همین پدیده مالک میشه، خداوند مالکش میکنه. هیچ کس در قیامت ذاتن امکان شفاعت نداره، اختیار شفاعت نداره هیچ کس، اما خداوند به اذن خودش به جماعتی و گروهی در قیامت رخصت شفاعت دادن و مورد شفاعت واقع شدن میدهد. پس یعنی سلبش ذاتیست، اثباتش عرضیست، همون که در منطق میگیم در تناقض هشت وحدت شرط دان. این حیثیت و جهت فرق میکنه، این سلب و اثبات. در مورد علم غیب پیامبر، این پیامبر آیا ذاتن علم غیب دارد؟ معاذالله، پیامبر ذاتن هیچی از خودشون ندارن، هرچه دارن همه از کیست؟ از خداوند است. خب آیا بلعرز ذاتن که نداره پیامبر، من که اولا ادری ما یفعل و بی ولا بکن، اما بلعرز از سوی خداوند به پیامبر علم غیب داده شده است؟ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، بله ما به تو این علم غیب را پیامبر دادیم، و سر از این مواردی هم که عرض کردم در میاره. و فقط همین یه جمله رو بگم خدمت دوستان عزیز. گاه این سوال برای شما مطرح میشه در مورد علم پیامبر و ادامش میخورد به علم کی؟ به علم ائمه و معصومین. این دباعت رو دقت بفرمایید، خیلی گره گشاست. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الامام یعلم الغیب، میگد عمار ساباتی میگه سوال کردم از امام صادق آیا امام علم غیب میداند؟ قال الله. شد چی؟ نفی. حالا ولکن اذا اراد ان یعلم شیئا اعلمه الله، اما اگر بنا باشد چیزی را بداند خدا آن غیب را به او میآموزاند. آگاهی میده. این دقیقا مطالبی که گفتم امام در کوتاه‌ترین جمله حضرت صادق نشان دادن. سأل ابوالحسن علیه السلام رجل من اهل فارس، یک کسی از اهل فارس و شیرازی هامون از امام موسی بن جعفر یه سوالی کرده بود که فقال له اتعلمون الغیب، آیا شما غیب میدانید؟ قال ابو جعفر علیه السلام، امام فرمودن یبسط لنا العلم فنعلم، خدا اگر بگشاید علم را برای ما، ما میدانیم اون علم غیب را. و یقبض عنا فلا نعلم، اگر خداوند نگشاید برای ما نمیدانیم. و قال سر الله عز و جل اسره الى جبرئیل علیه السلام و اسره جبرئیل، این علم غیب از اسرار الهی است که خدا به جبرئیل داده است، جبرئیل به پیامبر منتقل کرده است و اسره پیامبر به هر آن کس که خواسته است، یعنی به ما خاندان این غیب را داده است، که امام علی در نهج البلاغه فرمودند این علمی است که پیامبر به من داده است، من از پیامبر دارم. و مشابه این داریم، روایات فنی تر داریم در کتاب الحجه کافی که اونها قوقاس، مثلا ان لله تبارک و تعالی علمین، خدا دو علم داره، علما اظهر علیه ملائکته و انبیاءه و رسله، یه علمی که خدا به انبیاء رسولان و فرشتگان میده، فما اظهر علیه ملائکته و رسله و انبیاءه فقط علمنا، پس هر چرا که خدا ائمه میفرمان، یعنی روایت از صادقه، هر چرا که خدا به فرشتگانش به انبیاءش آشکار کرده است، ما خاندان هم علم آن را داریم، هر غیبی رو که به اونها آشکار کرده است. و علما استأثر به فاذا بدا لله فی شیء منه اعلمنا ذلك و ارز عل الائمه الذين كانوا من قبلنا، و اگر برای خداوند بدایی هم در اون علم حاصل بشه باز او به ما آموخته می شود. یعنی هر آن علمی را که فرشتگان و انبیاء الهی دارند از غیب خداوند به ما خاندان آموخته است. در یه جای دیگه دیم خداوند دو علم دارد، علم مبذول و علم مکفوف. آیا علم معصومین برابر با علم خداوند است؟ گاهی این سوال رو میکنند. خدا دو علم دارد، علم مبذول و علم مکفوف. فاما المبذول فانه ليس شيء ليس من شيء تعلمه الملائكه والرسل الا نحن نعلمه، اون علمی که خدا بذلش کرده است، هر چه به فرشتگان و انبیا و همه آموخته شده است ما خاندان میدانیم. و اما المکفوف، اما اون علم بسته شده، فهو الذي عند الله عز وجل في ام الكتاب، اما اون محفوظ عند الله است، اذا خرج نفس، اگر اعمال کند خدا ما این علم را خواهیم فهمید. پس تمام برمیگرده به این، چه این باب غیب پیامبر، چه علم معصومین علیهم السلام، میدانند اینها علم غیب دارن ائمه علیهم السلام. بعد دیگه روایت مفصل تری است که همین رو توضیح میدن امام صادق با همین شیوهی که عرض کردم محضرم بارکتو. بله میدانند، اما اذا اراد الله، اگر خدا بخواهد اینها میدانند. اذا شاء اعلمه الله، وقتی که لازم باشه اینها میدانند و به کار میبندند. حالا بعد اینجا دیگه یک شبهاتی هم در علم امام اینها هست که دیگه شاید دیگه اینجا جای طرحش در این آیه نباشه، چون مربوط به نبی مکرم بود. فرمود قل ما کنت بدعا من الرسل ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم. حالا علت این که اینجا پیامبر این رو بازگو میکنن چیه؟ هست این در شأن زون هست، آقا شطورش گم شده، میاد به پیامبر، آقا دوان دوان آمده، آقا بگو شطورم کجاست؟ بابا پدرت خوب مادرت خوب ول کنید ما رو، این دیگه پیامبر شده است چی؟ بنگاه کارگشایی که شطور اینا رو پیدا کنه. آمده پیش پیامبر، این همینطور ازای لای است، آمده پیش پیامبر گفته که آقا بگین این آقا بابای من هست واقعا یا مادرم خطا کرده. هیچ حرفاییه همچین چیزی انتظارات. و نمونه های دیگه شده در سوره مبارکه اسراء دیدید دیگه، اگر راست میگی بگو که همین کوه ابو قبیس چی بشه؟ طلا بشه. اگر راست میگی یک چشمه‌ای بگو از این بالای صفا بجوشد بیاد پایین، یه باغ ملی اینجا ما درست کنیم. اینها رو از پیامبر و این چیزها و این مسائل این چنین. قل ما ادری ما یفعل بی، بگو ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من برای این کارا که نیومدم، من برای چیز. اتفاقا یه مورد همین پیش آمد، شطور پیامبر گم شد، بعد اومدن گفتن یا رسول الله، از اینجا روایت نخوندم من، شطور شما گم شده، گفتن نمیدونم کجاست. بعد شروع کردن به خندیدن، گفتن تو از آسمانها رازهاشو برای ما داری میگی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، بعد نمیدونی شطورت کجاست، قاه قاه. پیامبر شروع کردن به گفتن که کار من این نیست که بگم شطور کجاست، من رسالتم این نیست، رسالتم بازگو کردن حقایق وجود و آفرینش برای شماست، اون رازها رو براتون بازگو میکنم، اسرار خلقت رو میگم. حالا اگه براتون خیلی مهمه برید فلان بیابان تو اون شیار کنار اون درخت شطور من رو که گیر کرده از پاش به اون تناب فلان بگیرید بیارید، رفتن آوردن. حالا اگه لازم باشه اینو بگم میگم، اما این نیست رسالت من، این نیست، این کارا نیست. والله پیامبر کارش میشد چی؟ فقط بنشیند و بگوید که آقا بوزی کی چنگاله میزاید و کی چطور میزاید و این تجارت رو بکند یا نکند. پیامبر میشد یه غیبگو، یه پیشبینگو، یه چیزی که از تمام رسالت جامعه الهی خودش بماند، که هدف پیامبران هرگز چنین چیزی نبود و نیست. بعد در پایان خیلی جمله مهمی فرمود، فرمود ان اتبع الا ما یوحا الی، تمام هنر من اینه که تابع وحی باشم، و ما انا الا نذیر مبین. چون آیه خیلی مهمه و منم از وقتم خیلی گذشتم، لذا بسنده میکنم به همین و انشاءالله این قسمت پایانی آیه نهم رو فردا شب خدمت عزیزان تکمیل خواهم کرد و معذر مبارکتون بازگو میکنم. پروردگار رو به آبروی قرآن و به آبروی نبی مکرم ما را مشمول دعا پیامبر قرار بده. اینی که میگم در این باب غیبه که پیامبر چه ها گفتن، پناه به خدا بر این فقط هم 30 ثانیه، بالاخره یکی از اون مواردی که پیامبر گفتن همون بود که اما ابنتی فاطمه فهی سیدت و نساء العالمین، دخترم فاطمه بان برجسته ترین بانوی وجود، ادامه دادن توصیف کردن فهی بزتون منی پاره تنم روحی التی بین جنبه جان تپنده تو وجود من است، تا به اینجا رسن که انی به ها وقد دخل البیت و زله ها، دارم میبینم که چگونه وارد خانه او میشوند. حکایات دیشبی را که گفتیم پیامبر شروع کردن به گفتن، میبینم چطور میشه، میبینم که دخترم فریاد میزند، من را صدا میزند، اما دادرسی نیست، کسی پاسخ او را نمیدهد، و از همین ردیف اشاره فرمودن. پروردگار ما رو فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.